ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. وزرای خارجه آمریکا و روسیه هفته آینده درباره بحران ونزوئلا گفتگو میکنند. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، آمریکا در صدد تحریم صنایع پتروشیمی ایران است. و ایران بار دیگر بر غیر قابل مذاکره بودن برنامه موشک‌های بالیستیک تأکید کرد. مایک پومپئو و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، هفته آینده درباره بحران ونزوئلا گفتگو می‌کنند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از سرگئی ریابکوف، معاون لاوروف، گزارش داده است که این دیدار کم سابقه در حاشیه نشست وزرای خارجه شورای شمالگان در فنلاند برگزار خواهد شد. بحران سیاسی ونزوئلا در روزهای اخیر به درگیری‌های خیابانی بین مخالفان و هواداران نیکولاس مادورو و ارتش منجر شده است. آمریکا و ده‌ها کشور دیگر حمایت خود را از خوان گوایدو رهبر مخالفان اعلام کردند و خواهان کنارگیری نیکولاس مادورو هستند، در حالی که روسیه، ایران، سوریه، کوبا و چند کشور دیگر حامی نیکولاس مادوروند. مشروعیت نیکولاس مادورو از سوی گوایدو که رئیس پارلمان ونزوئلا است به چالش کشیده شده. بخش بزرگی از ارتش ونزوئلا همچنان از نیکولاس مادورو حمایت می‌کند و کنترل شهرهای بزرگ در دست ارتش است. خوان گوایدو از کارمندان دولتی خواسته روز جمعه در اعتراض به نیکولاس مادورو دست به اعتصاب عمومی بزنند. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی اختصاصی از برنامه آمریکا برای تحریم صنایع پتروشیمی ایران خبر داد. در این گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده آمده که هدف واشنگتن جلوگیری از دستیابی تهران به ارزهای خارجی به ویژه دلار برای پرداخت محصولات وارداتی به ایران است. به نوشته وال استریت جورنال، جلوگیری از فروش محصولات پتروشیمی به سنگاپور و کالاهای مصرفی به افغانستان بخشی از این برنامه آمریکاست. در این گزارش همچنین از مالزی، امارات، ارمنستان و هند به عنوان کشورهای یاد شده که آمریکا قصد دارد روابط تجاری آنها را با ایران محدود کند. واشنگتن میگوید تحریم‌های آمریکا سبب شده ایران بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را از دست بدهد. چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال 97 را 14 میلیارد دلار اعلام کرد. ایران بار دیگر بر غیر قابل مذاکره بودن برنامه موشک‌های بالیستیک و پایبندی جمهوری اسلامی به قطعنامه 2231 شورای امنیت تاکید کرد. مجید تخت روانچی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در واکنش به گفتگوهای اخیر مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا با اعضای شورای امنیت گفت موشک‌های بالیستیک ایران برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است.
موشک‌های ما به هیچ وجه در چارچوب قطعنامه 2231 نمی‌گنجه، چون قطعنامه 2231 خیلی به روشنی اعلام می‌کنه که موشک‌هایی که طراحی شده باشه برای حمل سلاح هسته‌ای، موشک‌های ما برای این طراحی نشده.
برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در روزهای 10 و 11 اردیبهشت در سفری به نیویورک با اعضای شورای امنیت درباره برنامه موشکی ایران و قطعنامه 2231 گفتگو کرد. آمریکا ایران را به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت متهم کرده و تولید آزمایش موشک‌های بالیستیک را تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان می‌داند. اما گزارش‌ها از سوریه حاکی است که حملات هوایی روسیه و ارتش سوریه به مناطقی در استان ادلب واقع در شمال غرب سوریه پس از چند ماه توقف از سر گرفته شده است. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، آخرین خبرها از این درگیری‌ها چیست؟
بله، سپیده تا دو روز گذشته حملات از سر گرفته شد به مناطقی در حومه شمال استان حما و جنوب استان ادلب. استان ادلب تقریبا به طور کامل همچنان در کنترل مخالفان هست و بخشی از استان حما در حقیقت حومه شمالی غربی حما. این حملات منابع مخالفان از جمله دیدبان حقوق بشر استرالیا میگن از سوی هواپیماهای ارتش روسیه و همچنین ارتش سوریه داره صورت میگیره شب گذشته و روز گذشته و حتی به صبح امروز حملات صورت گرفت. حملات روز گذشته شدیدترین حملات از 15 ماه گذشته گزارش شده از سوی منابع خبری. گفته میشه از بمب‌های بشکه‌ای هم استفاده شده در این حملات. علاوه بر مواضع مخالفان، منابع بیمارستانی میگن بعضی از مراکز غیر نظامی و حتی خاله های غیر نظامی هم هدف قرار گرفت. 15 تن دستی کم کشته شدن بنابر اعلام منابع بیمارستانی، در ادلب و تعدادی زخمی شدن. سفیر این حملات باعث شده که تعداد زیادی از غیر نظامیان به سمت مرکز ادلب فرار کنند. سازمان ملل متحد تایید کرده هماهنگ کننده امور بشر دوستانه در منطقه خاورمیانه گفته که گزارش های رسیده میگه مناطق غیر نظامی داره هدف قرار میگیره و استفاده از بمب های بشکه‌ای رو خلاف قوانین بین المللی درسته خواستار توقف این حملات شده. منابع مخالفان میگن تحرکاتی صورت گرفته از سوی ارتش روسیه و سوریه و این نشان میده احتمالا حمله گسترده‌ای به استان ادلب در حال برنامه ریزی شدن هست.
ایلیا، نشستی در ژنو در حال برگزاری است که نامش هست ابتکار عمل ملی سوریه. جزئیات این نشست چی هست؟
850 شخصیت غیر نظامی و نظامی سوریه ابتکار عملی رو یک سندی تهیه کردن که اسمش رو گذاشتن ابتکار عمل ملی سوریه، که از این 30 شخصیت در ژنو حضور دارن. کنفرانسی در روزه هست. این ابتکار عمل که بعد از مذاکرات با بعضی از شخصیت ها و بعضی از کشورها صورت گرفته مطرح شده از جمله روسیه، خواستار اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سوریه، تشکیل دولتی دموکراتیک و استقلال قوا از دیگر و بازسازی مراکز و سازمان های نظامی و نظامی در سوریه شده. این در حقیقت بیشتر جنبه ای در اصلی اپوزیسیون سوریه که داره این رو مطرح میکنه و در مجامع بین المللی بحثتر فرایزنی میکنه. میگن هدف بازگرداندن اوضاع سوریه به شکل گذشته هست، البته با ایجاد نوعی از دموکراسی در کشور. دارن اینطور که متوجه شدیم در گزارش ها دارن سعی میکنن با طرف روسی بیشتر مذاکره کنن در این باره تا متقاعد کنن به دولت سوریه فشار بیاره برای اجرای این ابتکار عمل.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار باتون میکنم؟
در هفته‌ای که گذشت تجمع روز جهانی کارگر و همینطور تجمع معلمان به مناسبت روز معلم در چندین استان ایران با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و ده‌ها نفر در روز کارگر و روز معلم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بازداشت شدند. نقش و اهمیت اعتراضات صنفی و کارگری چگونه است؟ برخورد حکومت با تجمعات در چنین روزهایی نشانه چیست؟ چشم‌انداز چنین اعتراضهایی چه خواهد بود و آیا احتمال گسترده شدن حضور اعتراضی در خیابان وجود دارد؟ در برنامه ساعت ششم امروز جمعه 13 اردیبهشت تلاش میشه با حضور کارشناسان و البته با مشارکت شما به این سوالات پاسخ داده بشه. شما از همین الان فرصت دارید که نظرتون رو به شکل فایل صوتی برای ما بفرستید از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام. البته میتونید رأس ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران با این شماره تماس بگیرید و به صورت زنده در برنامه شرکت کنید. 2042-02-21-12-24-54 2042-02-21-12-24-54 و همینطور شناسه @فردگرام در تلگرام. اما جایزه بهترین فیلم انیمیشن اروپا امسال به شادی ادیب، هنرمند ایرانی که 5 سال است در آلمان به سر میبرد، تعلق گرفت. این جایزه طی مراسمی در آغاز جشنواره فیلم‌های انیمیشن در شهر شتوتگارت به این کارگردان 32 ساله اهدا شد. درباره این جشنواره و شادی ادیب بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
یکی از بزرگترین جشنواره‌های انیمیشن در دنیا 3 روز است فعالیت خود را در شهر جنوبی آلمان شتوتگارت آغاز کرده. در این فستیوال 6 روزه نزدیک به 1000 انیمیشن از 62 کشور دنیا به همراه 10 همایش سخنرانی و بحث و گفتگو به تماشا گذاشته می شود. به خاطر انتخابات پارلمان اروپا در 5 خرداد ماه امسال، این جشنواره بحث محوری خود را اروپا انتخاب کرده و در بخش مسابقه آن 130 فیلم کوتاه و بلند انیمیشن در 5 سینما به رقابت با یکدیگر می پردازند. به گفته دست‌اندرکاران این فستیوال، در پایان بیش از 130 هزار یورو هم جایزه نقدی به برندگان این مسابقه اهدا می شود. در روزهایی که هوا آفتابی است، فیلم‌های انیمیشن جشنواره شتوتگارت در فضای باز به طور رایگان برای تماشای همگان اکران می‌شود. این فستیوال 26 سال است به عنوان یکی از برجسته‌ترین رویدادهای سینمایی در گستره فیلم‌های انیمیشن فعالیت دارد و در شب گشایش آن جایزه بهترین انیمیشن امسال اروپا به شادی ادیب، کارگردان این گونه فیلم ها اهدا شد. ناگفته نماند که این جایزه پیش از این در یک مسابقه دیگری با عنوان انیمیشن برای اروپا به رأی داوران به شادی ادیب تعلق گرفته بود. این هنرمند 32 ساله ایرانی در گفتگو با روزنامه‌ها درباره زندگی هنری خود گفته، تحصیلات عالیش را در رشته هنرهای تجسمی ابتدا در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اخذ لیسانس شروع کرده و سپس فوق لیسانسش را در رشته انیمیشن در همین دانشگاه به پایان برده. شادی ادیب 6 ماهی در انستیتو گوته تهران مقدمات زبان آلمانی را فرا گرفته و آنگاه تقاضایش برای ادامه تحصیل در آکادمی فیلم در شهر شتوتگارت پذیرفته شده. به این ترتیب 5 سال است در آلمان به سر می‌برد و به دنبال دریافت جایزه بهترین فیلم انیمیشن امسال اروپا، شادی ادیب در گفتگو با شبکه اول رادیو تلویزیون آلمان گفته، چند سال پیش یک گزینش را پیش رو داشته یا در ایران بماند و یا در اروپا، ولی سرانجام آگاهانه تصمیم گرفته اروپا را برای ماندن برگزیند.
Vor ein paar Jahren hatte ich eine Wahl, in meine Heimat bleiben oder nach Europa zu kommen. Und ich habe ganz bewusst für Europa entschieden.
فیلم کوتاه شادی ادیب که جایزه بهترین انیمیشن امسال اروپا را از آن خود کرده، قصیده و یا چکامه نام دارد و در آن 3 ماهیگیر دیده می شوند که به تنهایی موفق نمی شوند ماهی بزرگی شکار کنند، ولی همین که دست یاری به هم می دهند خواسته هایشان برآورده می شود. شادی ادیب کارگردان فیلم های انیمیشن که تصمیم گرفته در اروپا بماند، در حال حاضر در یک شرکت تولید فیلم در آلمان سرگرم کار است. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین خبر این که طوفان سهمگینی با سرعت 200 کیلومتر در ساعت به سواحل شرقی هند رسید. طوفانی که فنی نامگذارده شده تا کنون بیشترین خسارت را به شهر پوری در سواحل شرقی هند وارد کرده. مرگ 2 نفر تا کنون تایید شده و بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان مناطق ساحلی اقامتگاه های خود را ترک کردند. فرودگاه های محلی، خطوط راه آهن و شاهراه های منطقه بسته شدند و به 100,000 نفر دیگر دستور داده شده خانه های خود را تخلیه کنند. بر اساس پیشبینی مقامات هند، طوفان فنی بخش بزرگی از آن کشور را در بر خواهد گرفت و مسیر خود را به سوی بنگلادش ادامه می دهد. خانه های حدود 100 میلیون نفر از جمعیت هند در مسیر طوفان قرار دارد. 20 سال پیش طوفان بزرگ دیگری در ایالت اودیشا سبب مرگ 10,000 نفر شد. با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود.